ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. شورای نگهبان میگوید لایحه عفاف و حجاب را تایید نکرده است. شمار کشته های سفرهای نوروزی در ایران به 585 تن تا صبح امروز رسید. و اینکه کیمیا علیزاده به تیم ملی تکواندوی بلغارستان پیوست. درود دوباره به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این نهمین روز نوروز، فروردین 1403. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تصریح کرد که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید این شورا نرسیده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه چند مرتبه بین شورای نگهبان و مجلس در رفت آمد بوده. او همچنین به جمع‌بندی رسیدن ارکان نظام بر سر جریمه بی‌حجابی را رد کرد. پیشتر امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مجلس، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که از بین 3 گزینه گشت ارشاد، ایجاد پرونده کیفری و جریمه نقدی، به گفته او همه ارکان نظام با جریمه موافق بودند. مجلس شورای اسلامی شهریور 1402 لایحه عفاف و حجاب را که مجازات ها و جریمه هایی برای مخالفان حجاب در نظر گرفته بود تایید کرد. از آن زمان این لایحه به دلیل وجود ابهامات چند بار از شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده. اما در خبری دیگر و در پیوند با همین موضوع تن ندادن به حجاب اجباری از سوی زنان و دختران ایرانی، حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور نیروی انتظامی، گفته که شهروندان باید قبل از خرید و فروش خودرو مراقب باشند خودروی مورد معامله جریمه کشف حجاب نداشته باشد. این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 8 فروردین گفت که استعلام پیشینه جریمه حجاب از طریق یک برنامه قابل دسترسی است. موضوع فرستادن پیامک‌های موسوم به تذکر کشف حجاب به مالکان خودروها در ایران در ماه‌ها و چند ماه اخیر بارها خبرساز شده. جریمه مالی و توقیف خودرو از جمله مجازات هایی است که برای مالکان خودروها در نظر گرفته می شود. در همین حال در موارد بسیاری اشتباه های فاحش در فرستادن چنین پیامک هایی برای حجاب در ایران برای مردم و شهروندان درد سرساز شده و آنها این موضوع را گزارش کردند. اما مهر احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، شمار کشته های تصادف های سفرهای نوروزی را تا صبح امروز پنجشنبه 585 تن اعلام کرد. آقای شیرانی 9 فروردین گفت که از روز 24 اسفند 1402 تا 9 فروردین 1403 بیش از 15500 تن نیز زخمی شدند. آقای شیرانی گفته که کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان از استانهای پرحادثند. آمار جان باختن روزانه حدود 40 تن در تصادف‌های جاده‌ای در نوروز 1403 در حالی است که وزیر راه و شهرسازی دولت فروردین مدعی شد که آمار فوتی‌های تصادف‌ها و سوانح جاده‌ای در برخی استان‌ها 45% نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش یافته است. کیمیا علیزاده، تنها مدال‌آور زن ایرانی در تاریخ المپیک، به عضویت تیم ملی تکواندوی بلغارستان درآمد. رئیس فدراسیون تکواندوی بلغارستان از خانم علیزاده با عنوان یک مدال طلای بالقوه نام برد. رئیس فدراسیون تکواندوی بلغارستان گفته که برای کیمیا علیزاده تمایل بسیاری از آلمان، بلژیک و سایر کشورها وجود داشت، اما ما او را در اختیار گرفتیم. کیمیا علیزاده 6 رکورد تاریخی برای تکواندو و ورزش زنان ایران بر جا گذاشته. پناهندگی او به آلمان در ابعاد ملی و جهانی خبرسازترین پناهندگی بین ورزشکاران ایرانی در طول 45 سال حاکمیت جمهوری اسلامی است. و اینکه جو لیبرمن، سناتور پیشین آمریکایی، از طرفداران حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و از حامیان سازمان مجاهدین خلق، در سن 82 سالگی به دلیل عوارض زمین خوردن جانش را از دست داد. اما این سناتور پرنفوذ یهودی که بود و چه دیدگاه‌هایی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
جو لیبرمن، سناتور پیشین و سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی که در این سالها ریاست گروهی ضد جمهوری اسلامی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای را بر عهده داشت، در سن 82 سالگی درگذشت. این سیاستمدار یهودی که از حامیان جدی اسرائیل در کنگره به شمار می‌رفت، از مخالفان مذاکرات با ایران بود و از منتقدان جدی برجام هم به شمار می‌رفت. این سناتور دموکرات البته در طول دوران حیات سیاسیش گاهی هم به جمهوری‌خواهان نزدیک شد و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 از جان مک‌کین در مقابل باراک اوباما حمایت کرد. در ادوار بعدی البته لیبرمن در سال 2016 و 2020 در مقابل دونالد ترامپ و در کنار هیلاری کلینتون و جو بایدن ایستاد. اما یکی از ویژگی‌های همیشگی او در تمام سال‌های فعالیتش نگرانی او از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. او در شهریور سال 1391 و حتی پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به رادیو فردا اینگونه گفته بود.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States administration toward Iran.
من از رویکرد کنونی دولت ایالات متحده آمریکا در برابر برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌کنم. به این معنا که فکر می‌کنیم بر پایه اسناد و مدارک نه تنها برای دولت ایالات متحده بلکه برای آژانس‌های سازمان ملل متحد هم مسجل شده که رژیم ایران در حال تولید بسیاری از ظرفیت‌ها و ادوات لازم برای دستیابی به سلاح اتمیه. و اگه چنین اتفاقی بیفته و ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، این امر نه تنها تهدیدی برای منطقه که برای کل جهان به حساب میاد.
لیبرمن رئیس هیئت مدیره گروهی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای شد که در سال 2008 تأسیس و تلاش میکرد ضمن افشای برنامه‌های مخفیانه ایران در صنعت هسته‌ای، شرکت‌ها و کشورهای مختلف را درباره آنچه خطرات ناشی از همکاری با رژیم ایران مینامید آگاه سازد. این گروه همچنین به شرکت‌های تجاری و کشورهای مختلف درباره همکاری‌های اقتصادی و مالی با ایران هشدار می‌داد. او در زمان دولت اوباما از مخالفان برجام بود و با پیروزی دونالد ترامپ از خروج ایالات متحده از این توافق پشتیبانی می‌کرد.
من کاملاً با تصمیم رئیس جمهور ترامپ موافق بودم. ما از دولتی که تلاش می‌کرد به هر قیمتی و بدون توجه به اینکه ایران چه کارهایی انجام می‌دهد از توافق برجام حفاظت کند، به دولتی رسیدیم که اساساً میگوید این توافق بدی برای امنیت ایالات متحده آمریکاست.
با این حال به مرور روی کرده او در قبال ایران تندتر شد و بیش از قبل و با صراحت از حمله نظامی ایالات متحده به ایران سخن میگفت. روز 24 اکتبر سال 2023 در گفتگو با شبکه فاکس نیوز وقتی مجری از او میپرسد که آیا به نظر شما آمریکا باید به ایران حمله نظامی کند، چنین پاسخ میدهد.
من اعتقاد دارم که آمریکا باید این کار را انجام دهد، زیرا که حماس بدون ایران وجود ندارد. آنها به همراه حزب الله و حوثی ها نیابتی های تروریست جمهوری اسلامی هستند که در منطقه دست به خرابکاری میزنند. دست این حکومت ایران به خون آمریکایی‌ها آلوده شده است. آنها نمی‌توانند دوست ما باشند. ما نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم و آنها همیشه دشمن ما هستند. شما نقش فرماندهان ایران را در تمام حوادث منطقه می‌بینید، از جمله در حملات حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر.
لیبرمن 82 ساله بیش از 10 سال بود که دیگر در مجلس سنای آمریکا حضور نداشت، اما همچنان با توجه به ارتباطات و روابطش از حامیان جدی اسرائیل در صحنه سیاست آمریکا بود و با گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تلاش می‌کرد جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد. او همچنین یکی از حامیان سازمان مجاهدین خلق بود که در همایش‌های این گروه از جمله آخرین بار در فروردین ماه سال گذشته شرکت می‌کرد. بر اساس بیانیه‌ای که خانواده آقای لیبرمن منتشر کرده، این سناتور پرنفوذ پیشین در اثر عوارض ناشی از زمین خوردگی جان خود را روز چهارشنبه 8 فروردین از دست داد.
گزارشی بود درباره مرگ سناتور پیشین جو لیبرمن که به دلیل عوارض ناشی از زمین خوردگی جانش رو از دست داد. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما مولوی محمد طیب فرزند مولوی عبدالحمید امام جمعه ناماشنای اهل سنت زاهدان از فشارهای امنیتی برای جلوگیری از ورود مهمانهای نوروزی به داخل مسجد مکی انتقاد کرد. مولوی محمد طیب روز 9 فروردین امروز در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نهادهای امنیتی نوشت که چگونه و با چه حکمی از ما می‌خواهید مهمانها را داخل مسجد مکی راه ندهیم. اون عمل را خلاف شریعت و آموزه‌های دینی هم توصیف کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره فشار ماموران لباس شخصی برای جلوگیری از ورود مسافرهای نوروزی به مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید منتشر شد. مولوی عبدالحمید پس از آغاز اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی و کشتار در جمعه خونین زاهدان به انتقاد از رهبران جمهوری اسلامی و سیاست‌های نظام پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در هفته آینده به 3 کشور فرانسه، بلژیک و هلند سفر می‌کنه تا با چند مقام ارشد کشورهای اروپایی عضو پیمان ناتو گفتگو کنه و اتحاد در میان اعضای این سازمان رو به نمایش بگذاره. پیش از این تنش‌های بین آمریکا و اروپا به ویژه درباره مسئله جنگ اوکراین و حمایت آمریکا از ناتو در گرفته بود. شهاب عموپور نگاهی کرده به این موضوع.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید که آنتونی بلینکن قرار است طی سفر به اروپا ابتدا در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند و در مورد مسائلی از جمله پشتیبانی از اوکراین و تلاش برای پیشگیری از تشدید درگیری‌ها در غزه به گفتگو بنشیند. به گفته ماتیو میلر، در جریان این سفر تعهدات آمریکا نسبت به همپیمانانش در ناتو مورد تأکید قرار می‌گیرد. فرانسه و آمریکا از پشتیبانان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه به شمار می‌روند، اما دولت جو بایدن برای اینکه بودجه‌هایی را برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهد، با مخالفت جمهوری‌خواهان در کنگره مواجه است. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا در 22 اسفند ماه پیشین پس از ماه‌ها مخالفت جمهوری‌خواهان خبر داده بود که یک بسته تازه از کمک‌های نظامی را به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین اهدا می‌کند. اکنون قرار است که وزیر امور خارجه آمریکا بعد از فرانسه به بروکسل برود و با دبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کند. این دیدارها و دیدار با سایر وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در آستانه 75 سالگرد تشکیل این پیمان برگزار می‌شود. پیمان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو پس از پایان دومین جنگ جهانی در سال 1949 برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما بعد از فروپاشی شوروی هم به کار خود ادامه داد و اکنون 32 عضو دارد. به جز آمریکا و کانادا، همه اعضای ناتو کشورهای اروپایی هستند، از جمله فنلاند که با کشور روسیه هزاران کیلومتر مرز مشترک دارد. بر اساس یکی از مواد پیمان ناتو، همه اعضا موظفند که در صورت تهدید قلمرو یا تهدید امنیت یک متحد به آن کشور کمک کنند. چندی پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته بود که آمریکا از برخی اعضای ناتو در مقابل تهاجم روسیه دفاع نخواهد کرد. اظهارات آقای ترامپ با واکنش‌های بسیار مواجه شد. از جمله ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت که هر گونه پیشنهادی مبنی بر اینکه متحدان از یکدیگر دفاع نکنند، امنیت همه اعضای ناتو از جمله ایالات متحده را تضعیف می‌کند. همچنین شارل میشل، رئیس شورای اروپا، حرفای ترامپ را به ضرر امنیت ناتو و به سود پوتین و روسیه عنوان کرد. دولت جو بایدن نیز گفته‌های دونالد ترامپ درباره ناتو و روسیه را هولناک و نامتعادل خوانده بود.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره سفر آتی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به 3 کشور اروپایی، فرانسه، بلژیک و هلند، و دیدار با مقام‌های ناتو در این کشورها برای نمایش اتحاد بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری تحلیلی بودید. اگر به سفرهای نوروزی میرید، مراقب محیط زیست و بناهای تاریخی ایران باشید. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.